بله اونا تلگراف زدن اومدن، تعدادی اومدن به تهران 40 روز نشستن، ولی هیئت دولت ایران یک بار هم حاضر نشد با اینا بشینه صحبت بکنه، در حالی که در کنفرانس ورسای شرایط به شدت آماده بود. روسیه تزاری شکست خورده و انقلاب بلشویکی به شدت مواظب بود که دامن خودشو بچینه. یادمون هست که در پیمان برست‌لیتوفسک بخش بزرگی از سرزمین‌های تزار رو لنین مجبور شد از دست بده، به خاطر اینکه به قول خودش صلح بخره، آرامش بخره که بتونه به قول خودش به سازندگی نظام سوسیالیستی ادامه بده. در چنان شرایطی به شدت زمانه و شرایط مساعد بود که در ایرانی ها هم بتونن ادعاهاشونو بکنن، اما هزار افسوس و هزاران حیف که نخست وزیری مثل وثوق دوله، وزیر خارجه مثل نصرت دوله داشتیم، گرچه خانم مریم فیروز زن کیانوری از رهبران تراز بالای حزب توده در خاطراتی که از خودش به جا گذاشته نوشته چاپ کرده و در از جمله همین مطالبی که دکتر جهان شاهلو در کتابش می نویسه، در پی این بوده که چون نصرت دوله رو، برادرش رو که اون 130 هزار دلار رو با وثوق دوله برای فروختن ایران گرفته بودن تقسیم کرده بودن، بعدها رضاخان باهاش بد شد و اون رو کشت، همیشه در پی این بود که انتقام خون برادر رو بگیره.
بله.
و اینجاست که به همین دلیل هم به قول ایشون در داستان ترور کردن 15 بهمن 1327 شاه که میر ناصر میرفخرایی اون کار رو کرد، معتقدن که اسلحه و همه طرح و حکایت ها توسط مریم فیروز و بسیار کیانوری ترتیب داده شده بود که در پلنوم حزب توده در مسکو مطرح میشه و هیچ کس هم مخالفت نمی کنه، یعنی رد نمیشه که نه اینها نبودن. ولی به هر حال اظهارات ایشون، منظرم این هست که در چنان روزگارانی داد اون هموطنان ما به جای نرسید و این استدلالی که جهان شاهلو از اون آقای
دکتر قاسم زاده،
آقای قاسم نقل میکنه، به شدت درسته و برابری میکنه با بقیه اسنادی که از این روزها ما داریم که نشون میده تا کجا اونها علاقمند بودن دوباره به ایران بپیوندن و اون سیاست به اصطلاح پیوستگی و آرزوی پیوستگی همیشه در خون منطقه بوده و باز آرزوی و تمایل و عشق ایرانی بودن همیشه سوزان و شعله‌ور در آذربایجان بوده. و همین دلیل هست که عرض کردم اونهایی که این روزها صحبت از جدایی میکنن، اولا در روزگاری مثل امروز صحبت از جدایی کردن یک فکر ارتجاعی به غایت با پسگرایانه است. خدمت شما عرض شود که نکته این است که چیزی که انگشت روش میذارم این است که تفکر جدایی و این که ما بیایم و بگیم به خاطر زبان ما باید از هم جدا بشیم، یک فکر به غایت انحرافی ارتجاعی با پسگرایانه است.
بله.
در یکی از مقالات این شوونیستای ترک میخوندم که از این که شما فقط افتضاح اندیشه رو نگاه کنید.
جناب قروی، کسانی که این نوع تفکر رو دارن و این نوع بحثا رو مطرح میکنن به واقع یکی از نجات پرستان و از فاشیستای تاریخ میشه آدم ازشون نام ببره. بعد از هیتلر دیگه کمتر کسی رو میشناسیم که این گونه راجع به نجات پرستی صحبت کرده باشه، و تازه هیتلر هم اینقدر نجات پرست نبود که از زبان به نجات برسه.
به درست گفتید، من این جمله‌مو تموم کنم در تایید حرف شما، مطلبی رو بگم و اون این که در یکی از مقالات یکی از این شوونیست‌های ترک میخوندم نوشته بود که همچنان که در عراق، یادمون هست که چند وقت پیش در عراق مطرح شده بود که سه قسمت کنن عراق رو، یکی شیعه، حکومت شیعه، یکی حکومت کرد، یکی حکومت سنی.
بله.
چون میدونید الان این رو در هر جای جهان بگید به سخیف بودن و بیارزش بودن این فکر همه میخندن که چگونه ممکنه در این بره زمان ما بیایم توی مملکتی بگیم چون تو شیعه هستی باید بری اون ور و حکومت خود تو داشته باشی، تو هم سنی هستی و تو هم که کرد هستی، البته حکایت کردها در اونجا به دلیل سابقه تاریخشون با عربها مقدار قابل توجهی به شدت وضعشون سنگینه، ولی سخافت و به اصطلاح پایین بودن اندیشه رو شما نگاه کنید که به خاطر اینکه حرف خودش رو جا بندازه و بگه که ما به خاطر زبان حق داریم از هم جداشیم، میگه همچنان که در اونجا میخوان شیعه ها حکومت خودشون رو درست کنن، سنی ها هم حکومت خودشون رو، پس ما هم که زبانمون این هست باید ملت جدا حساب بشیم و حکومت خودمون رو داشته باشیم. اینها چیزهایی نیست که بتونیم راحت از کنارش بگذریم. واقعیت پاره از مطالب رو میخونم، همینطور که شما اشاره کردید باور نمی کنم، یادم به ذهنم میاد درست مثل زمانیست که در دوران هیتلر با سانتیمتر پهنای جمجمه ها رو اندازه میگرفتن و سرها رو، طول سر و پهنای سر رو ثابت میکردن که کسانی که این طول عرض داره اینا آریایی هستن و جرمن هستن، پس برترن، اونایی که خود باریکترن پسترن. خب ما امروز به مخبت بودن، به پایین بودن، بیارزش بودن و احمقانه بودن این نوع فکر ها میخندیم. حالا میایم دوباره شروع میکنیم به این که اصلا اینهایی که در آذربایجان زبانشون اینه، زبانشون زبان چهارم جهانه، فارسی لهجه 72 زبان انگلیسیه و بعد همین اصلا به درد نمیخوره، اصلا از اول بشر تا حالا زبان ترکی بوده، اصلا آدم هم زبانش ترکی بوده. البته به این سوال هم جواب نمیدن که اگر این طور بوده جدا آدم و نوح و همشون ترک بودن و از اول هم این زبان چهارم جهان بوده، پس چرا این آثار چند هزار ساله این زبان انقدر قوی رو هیچ جا هیچ بشری تا حالا ندیده؟ و واقعا نمیدونیم چرا ندیدیم. البته مشکل من با زبان ترکی که زبان مادری من ندارم ها، ولی واقعا در کتابخانه های جهان بگردیم به جز اونایی که از زمان آخرای حکومت عثمانی به بعد و نهضتی که با ضیاء گوچالد اینها به راه افتاد، پیش از اون رو بگردیم ببینیم، تنها یادگاری که اصرار میکنن خیلی قدمت داره دده قربت هست که وقتی شما میخونید از مطالبی که توش میاد میفهمید که یا در همین چند صد ساله اخیر ساخته شده یا اگر چیزی بوده دستکاری کردن به میل، چون پیغمبر توشه، امام ها توشن و خیلی چیزهای دیگه نشون میده که نه نمیتونه اصالت آنچنانی داشته باشه. ولی اینها رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید که نه، ما با یه جریان به شدت متعصب شوونیستی نژاد پرستانه رو هستیم که به بهانه اینکه چند سال رضا خان چیزی به نام شوونیسم فارس را انداخته، حالا ما باید در مقابلش بایستیم. اما نکته‌ای که انگوش میذارم این است که چرایی این با این همزمانی این حکایت ها با شرایطی که ایران با خارج از خودش داره جای سواله. درست وقتی که مسئله تغییر رژیم در ایران مطرح میشه، درست وقتی که مسئله هسته‌ای ایران مسئله اول جهان میشه به رهبری آمریکا، در دنیای غرب همه بسیج میشن بر علیه ایران، و درست وقتی که اون جمله معروف کیسینجر سرلوحه اعمال نئوکانهای آمریکا میشه که بهترین کار با ایران تکیه پاره کردن ایرانه، یک دفعه میبینیم که ایداد بیداد، حالا ما باید این زبانها رو حتی به قول آقای محمد امینی باید در سراغ آذری تهران هم یک جمهوری خودمختار ترک زبانهای سراغ آذری تهران درست بکنیم. و یا عرب های ساری هم باید برای خودشون جمهوری خود مختار درست بکنن.
محله عرب ها در تهران
و محله عرب ها هم باید یک حکومت خود مختار درست بکنن و بگردیم ببینیم در رشت و در سبزوار هم آثار اون هزاران عربی که در اونجا زندگی کردند و نسلشون هنوز بر جا هست، خانواده هاشون هست، اونها رو بیدار کنه، بهشون خودآگاهی ریش نژادی بدیم تا اونها هم بتونن ادعای حکومت بکنن. و بعد هم این وسط نمیدونم سر چی بیکلاه میمونه، شاید فقط یه دونه اصفهان بمونه، برای اینکه اون فارسی هم که گفته میشه شوونیسم فارس، البته همه میدونیم که ربطی به استان فارس نداره و استان فارس هم پر از قشقایی و پر از انواع اقسام بختیاری ها و اینها هست که همه اونها هم باز هم باید برای خودشون حکومت های خود مختار درست بکنن. وقت میدونه یه بخشی ممکنه یک جمهوری مستقل شمران درست بشه، بعضی از آذربایجانی ها که اونجا هستن برن بیرون تا اینکه اون حکومت شوونیستی فارس فرزن در شمران یا در بخشایی از میرداماد اونجاها تشکیل بشه.
اونجاها جان غربی، اونجاها فکر نمی کنم بشه جمهوری فارس درست کرد.
واقعا نمیشه، به خاطر اینکه هر جای شما نگاه بکنید، چه در استخونبندی قدرت سیاسی، چه در به اصطلاح استخونبندی قدرت اقتصادی، همه جا آذربایجانی ها هستن و جدا کردن اینا کار بسیار سختی خواهد شد. البته هستن کسانی که میگن که اگر اون روز برسه ما یک تن فارس زنده نخواهیم گذاشت. اینا نشون دهنده منحط‌ترین، پست‌ترین و مخبت‌ترین فکرهای شوونیستی و نژاد پرستانه است که این روزها جهان این نوع ننگ ها و میکروب ها رو بر نمیتابه. اینها خطا است و ما به قول معروف ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. جهان رو به سوی انتگریتی حرکت میکنه، جهان به سوی یکی شدن حرکت میکنه، جهان به سوی وحدت های بزرگتر حرکت میکنه. الان اتحادیه اروپا رو ما داریم میبینیم چی کار دارن میکنن، همون آقایی که گفتم مورخ آفریقایی که از آفریقا حرف میزد، هم آرزوهاشون این هست که بتونن این نقارها رو بردارن، این لهجه ها رو فراموش کنن، حتی پاره از نیم زبان ها رو هم کنار بذارن و همه یکی بشن. اینا واقعیت هاییست که هست و وجدان زخمدار بشر از اون چه که در بالکان اتفاق افتاده همچنان دردمنده و در رنج و در رنج خواهد بود. با وجود همین حرفا میبینیم که اینها آب به آسیاب جهانخواران میریزند، هیچ کاری برای ملتشون نمیکنن. اگر دلگیری و دلخوری و ناراحتی برای ایران هست، برای اون چه که از بلحاظ حکومت ایران هست، راهش پناه بردن به دامن بیگانه نیست. از این گذشته فراموش نکنیم. این نکته رو در آخر صحبتم میگم. طرح این ادعاها در درجه اول مقابله با حرکت دموکراسی خواهی و آزادی خواهی ایرانی هاست، یعنی این خودش همسویی کامل با نیروهای اقتدارگرا و فاشیست از یک طرف و با نیروهای بیرون از ایران که هرگز دموکراسی رو برای ایران نمیخواهند هست، همسویی با اون هاست. یعنی هر حرکتی که در این زمینه انجام بگیره، هر مقاله‌ای که نوشته بشه، هر سایتی که درست بشه، دقیقا همسویی با دشمنان مردم ایران خواهد بود، همسویی با دشمنان آزادی و همسویی با دشمنان مردم سالاری. اگر نه همه اوغلا و حتی اونهایی که کمتر به سیاست آشنا هستن میپذیرن که اگر از این وضع فعلی راضی نیستیم، تنها راه حل ما نه تیکه پاره شدن و به دامن بیگانه افتادن و باد هوا شدنه، بلکه پافشاری و استقرار حکومت دموکراتیک واقعی مردم سالاری راستین در سرتاسر ایرانه که در چارچوب حکومت همه میتونن حق داشته باشن و به هر زبانی که دلشون میخواد حرف بزنن، به هر زبانی که دلشون میخواد بنویسند، هر طور که دلشون میخواد. البته در کردهای ایران مشکل لباس پوشیدن ندارن، در ترکیه دارن، ولی هر طور که دلشون میخواد آداب و رسومشون رو رعایت بکنن، فرهنگهاشون رو پیش به توسعه بدن، گفتگوی بین اندیشه ها داشته باشن، گفتگوی تعامل فکری، اینتراکشن های فرهنگی با هم داشته باشن، هیچ مشکلی سر این نیست. ایران موزاییک نیست که مثل یوگسلاوی از هم بپاشه، اینا خیال خامه. ایران یک بتونارمه مسلحی است که در طول هزاره های طولانی گذشته، بعد از گذشتن از پیچ و خمهای خونین و وحشتناک، چنان این قطار به هم عجین شده که بمب اتمی هم نمیتونه اینها رو از هم جدا بکنه.
کاملا درست. مجددا سپاسگزارم جناب قرری، خسته نباشید. با آرزوی اینکه روزی هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
دارم به آرزوهای خوش ملیمون برسیم و من هم از اینکه این فرصت رو در اختیار داشتم از شما سپاسگزاری می کنم. شما و شنوندگانتون رو به خدای بزرگ می سپارم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و وقایعی که پس از خیزش و نبرد 11 ماهه تبریز به رهبری ستارخان اتفاق افتاد، کابینه‌هایی که تشکیل شد و چه کسانی در رأس آن قرار گرفتند و چگونه عمل کردند و در راستای اهداف کدامین نیروهای استعماری بود و همچنین تحریف‌های تاریخی توسط تجزیه طلبان و اهداف سلطه‌گران در اشاعه این نوع تفکرات فاشیستی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.